مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من یه پیش‌زمینه‌ای از خودم میدم خدمتتون. سلام عرض می‌کنم، هر سالی هم بشین در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
من فرزند آخر یک خانواده سه فرزندی هستم. الان 4 ساله که آمریکا هستم، دانشجو مهد دکترا و از شرق آمریکا باهاتون تماس میگیرم.
چند سالتونه؟
من 26 سالم.
چی رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
مهندسی.
اوکی. حالاً هم؟
آقای دکتر، من طی 3-4 سال اخیر شاید دو بار با شما تماس گرفتم. مسئله اصلی برای من توی سال گذشته و دو سال گذشته تقریبا مسئله حرمت نفس بوده. الان سالی که با اتون دارم در مورد ازدواج و رابطه دراز مدت، من به سیدی چرا ازدواج و چرا طلاق شما گوش دادم و خیلی از موردهایی که شما بیان کردین رو من باهاش درگیر هستم. مسئله اولیه که من علمی ازدواج سالم نداشتم. پدر و مادر من از سن کودکی با هم مشکل داشتن، شاهد خشونت بودم، با ادیا درگیر داشتن پدرم و کودکی خوبی به صورت متوسط واقعا نداشتم. هرچند خوشبختانه محبتی که از طرف مادرم گرفتم و الگوی شخصیتی که ایشون برای من بوده باعث شده که در حال حاضر فکر میکنم که آدم استیبل و حداقل که مسیر درست برای اون رشد هستم. توی تاریخچه‌ای که از رابطه با جنس مخالف داشتم، همیشه آدم هایی رو انتخاب میکنم که واضح میدونم که از نظر من اون اولیه های رابطه رو ندارن و شاید رابطه دراز مدت برای من از 15 ساله، رابطه جنسی و رابطه با مرد با جنس مخالف از 15 سالگی برای من شروع شده، ولی هیچ وقت دراز مدت نبوده. تا رابطه آخر من که این رابطه یک سال و نیم با کسی بودم که باعث شد من خیلی رابطه سالم رو بهتر بشناسم، هرچند که این آدم هم برای من آدم دراز مدتی نبود.
خب اگر از خودت بپرسی چرا این کارو میکنی پاسخت چیه؟
دو تا مسئله تو غیر شو. یکی این که فکر میکنم از این که یک نفر، چون که الگوی خوبی از مرد توی زندگی نداشتم و دو تا خواهر دارم، تعریفی برای بودن یک مرد توی زندگی ندارم.
نه خب این متفاوته با این که آدم ندونه، تا این که بدون رابطه درستی نیست تو شروع کنه و یا ادامه بده.
توی رابطه اخیرم میدونستم که این آدم دراز مدتی نیست.
نه آخه مسئله نصب کن، دراز مدتی نیست، این لغت معنی نداره. دراز مدتی است یعنی آیندهی به صورت جدی با این آدم نداره.
تو پرانتز از کار خود نزدین که من دفعه آخری که بودتون تماس گرفتم و من گفتین شما یا یک انسان گرفتار هستی، فعلا به رابطه دراز مدت فکر نکن، و اگر کسی هست که فعلا میتونی که رابطه دوستی و با ثباتی باهاش باشی باش، ولی به ازدواج و رابطه دراز مدت فکر نکن.
حالا خب بنابراین پس اونجا روزی که آدم بدون رفته توی شهر رو میخواد حالا کوتاه مدت یا بلند مدت بدون قصد خرید خونه نداره، خب میره هتل. خب اینو میتونم بفهمم، ولی تو آخر حرفی که من میزنی تا به حال یه چیز دیگه بوده، مگر اینکه بعد از گفتگوی با من که برام باعث تعجبه بگه من یه جور دیگه نگاه میکنم به موضوع، و الا تو در کلامت که تازه با دودلی هم بیانش میکنی میشه این رو شنید که من میدونم درست و غلط ها چیه ولی اهمیت نمیده. بعدم یه جمله گفتی که من بذار اینو تکلیفم باش روشن کنم. ماجرایی از 15 سالگی رابطه بوده و اینا مسئول چیه؟
آیا دکتر یه جایی فرمودین که توی همون سیلیتون فرمودین که از جنسیت خودتون، کسی که از جنسیت خودشون ناراضی هستن یا محیط اجتماعی جوری باشه براشون که دوست داشته باشن پسر باشن. من 15 سالم که بود یک نوجوانی یا یاقی بودم، تامبوی بودم و یه جورایی انگار با همه سر جنگ داشتم و با خودم هم سر جنگ داشتم، و رابطه اول جنسی من صرفا این بود که خیر کسی نمیتونه برای من تعریف کنه که کی با رابطه جنسی داشته باشم، یا این و با عشق باشه یا هرچی. و الان نمیدونم تو درست
آیا در 15 سالگی تو درگیر رابطه کامل جنسی شدی؟
18 سالگی رابطه کامل جنسی بوده ولی 15 سالگی تا حدودی بعد.
خب حالا خودت چقدر فکر میکنی که از این بگذاریم به تاریخ تو اینا، خودت چقدر فکر میکنی؟ نه با کاغذات هم ور نرو چون صداش میپیشه. به من بگو که چقدر خودت فکر میکنی اصلا دوست داری ازدواج کنی؟
من سوالم برای شما در واقع همینه، یکی این که اگر که وقتی نیاز جنسی توی اون چارچوب اخلاقی و انسانیش تعریف شده باشه توی رابطه با اون تعریف که شما از ازدواج دارین، چه نیازی به ازدواج هست؟
یه نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی اگر کسی نمیخواد رعایت بکنه پس چرا ازدواج کنه؟
اگر کسی چه چارچوب اخلاقی و انسانی رابطه جنسی داره با یک نفر، چه نیازی هست که ازدواج بکنه؟
اصلا چه فرقی میکنه ازدواج بکنه یا نکنه؟
دقیقا.
نه میگم چه فرقی میکنه ازدواج. نه ببین عکسش رو نگاه کن، عکسش این است که یک از نظر اجتماعی قابل قبول، از نظر مذهبی قابل قبول، از نظر خانواده قابل قبول، از نظر دوستان قابل قبول، و اگر یه موقع بچه بیاد از نظر بچه‌ها یعنی چه؟ مثل به یه آدم برگردن بگن که سخت تو رو آزارت میدیم ولی اگر از سر اون چهارراه که رد میشی یه بوقی بزنی کاری به کارت نداریم. گفتم برای چی بوق بزنم؟ چه ضرورتی داره بوقش؟ خب بزن. نه دیگه اون اشکال نه، صبر کنید. ببین این بازی و حق بازی دقیقاً، چون یه دی استدلال فراغون شنیدم، اگر موضوع این است که مهم نیست، کاغذ پاره‌ای بیشتر نیست، خب بنویسید. اگر قرار هست که یه عنوان مهم نیست، خب لطفاً بدهید. ولی الان همونطور که به شما گفتم، از نظر اجتماعی، از نظر مذهبی، از نظر فرهنگی، از نظر خانوادگی، از نظر بچه، از نظر دوستان، از نظر آشنایان، همه خیلی بهتر ازدواج کنین تا نکنین. تا اینکه بگید ما با هم هستیم بدون ازدواج یا اون ازدواج که اسمش سفیده که چون در شناسنامه نیست اسمش سفیده و الهی جای سفیدی سمه سیاهی اولی... یعنی میخوام اول تکلیف اون رو من روشن کنم چون ببین عزیز عکس مسئله رو که نگاه کنید اون موقع معلوم میشه که حرف بیخوده. این اول بگذاریم، ولی من اصلا نفهمیدم تو رو، من درست عکسش فهمیدم. اگر انسان نمیخواد رعایت اصول اخلاقی و انسانی رو بکنه چه ضرورتی داره ازدواج کنه؟ اون رو میفهمم، برای که ازدواج در چارچوب اصول اخلاقی انسانی هایی نیست، ولی وارونش رو نمیفهمم که کسی بخواد اینو به خورده من بده. عزیز
بله، من جواب شما رو گرفتم درست، یعنی متوجه منظورتون هستم.
خب حالا بریم سراغ اونجایی که گیره توه، چون من روز نفهمیدم گیره تو کجاست.
گیره من اینه که من ایرادای اصلی یک نفر رو میبینم و همیشه به خاطر اینکه اگر کسی همیشه آدم های کودیپندنت رو انتخاب میکنم.
نه نه ببین، دو تا نکته است. یکی اینکه آدم بگه مردم ایراد دارن و خب همینه که هست. یکی اینکه برگره بگه من آدم های ایراد دارم، من ایراددارشو پیدا میکنم. باز همینجا منو گیج نکن چون تو تخصص در اینه. به من بگو که اصلا حرف ناحسابی چیه دختر؟
همه ایراد دارن، ولی من کسایی انتخاب میکنم که واضحاً آدم های کودیپندنتی هستن، آدم هایی که وابستگی دارن و همیشه توی من تا حالا کسی با هم رابطه رو تموم میکنم، همیشه من رابطه رو تموم میکنم از دراز مدت شدن رابطه. همیشه یه بهونه برای اینکه با یه نفر وارد رابطه دراز مدت نشم دارم، همیشه یه بهونه.
حالا خب بنابراین به خودت باید برگرد بگی فعلا آمادگی آنچه که اسمش رابطه بلند مدت یا ازدواج رو ندارم. سنت هم اونقدر زیاد نیست، میشه فهمید 26 سالت.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم از خدمتتون دارم و اونم اینه که من چه بار اولی که با شما صحبت کردم از من پرسیدین که با توجه به پیش زمینه‌ای که من از خانواده‌ام دادم به من گفتین که آیا گرایش‌های همجنس‌گرایی داری یا نه، و شاید توی اون شرایط اینقدر این مسئله درگیره با گناه بود که هیچ وقت من برای خودم هم نپذیرفته بودم، ولی الان توی سن 26 سالگی و بودم توی محیطی که اون آزادی ها هست و تو میتونی یکم به این که خودت که هستی و محیط چقدر به تو القا میکنه که چی درسته و چی انسانی و اخلاقیه، الان میدونم که این گرایش همجنسگرایی هم در من هست.
همجنس گرایشش یه در جای گفتگو داره، درسته یه کمی درجات داره، ولی درست مثل این که آدم یا زن یا مرد است عزیز. گرایش یه مسئله است که بهتر بگیم نه من آیا همجنس گرا هستم یا نیستم، اون راحت داره، ولی میتونه آدم تمایلی به رابطه جنسی با جنس موافق داشته باشه، اون یه موضوع دیگری است که انحراف جنسی. یعنی تو اگر من برگردی بگی من لزبیانم، هم جنسگرا هستم، پایان بحث ماست در بابت آنچه که تو هستی و آنچه که میخوای. ولی اگر برگشتی گفتی نه من لزبیان نیستم، هم جنسگرا نیستم، اما با داشتن رابطه جنسی با دختر خانوما هم مسئله و مشکلی ندارم یا اون رو میخوام یا دوست دارم، خب اون میشه انحراف جنسی، چون این دوتا دقیقا مسئله همینه. یعنی بسیاری از مردم با وجود که من صدها بار توضیح دادم باز این اشاره کنم، اینکه حالا در مورد شما نمیگم، دو تا پسر دو تا مرد با هم رابطه جنسی داشته باشن اگر هم جنس گرا هستن، این چیزی هست که هستن. بنابراین هم جنس گرایی که در حقیقت یکی در یه بدنی است به گونه ای رابطه برقرار میکنن میتونم بفهم، اما روزی که یه نفری هم جنس گرا نیست ولی تمایل جنسی به جنس موافق هم داره یا درگیر این رابطه میشه یا این رابطه رو براش عادیه یا از اون رابطه لذت میبره و خوشش میاد، اینجا انحراف جنسی. بنابراین در ایران خودمان که متاسفانه رابطه میانه پسران یا مردان فراوان بود، به نظر من بیش از 90% انحراف جنسی بود، 10% ممکن بود هم جنس گرایی باشه، و این تشخیص مهمه. این که شما به خاطر اینکه سر دختر بودید، این که از دختر بودنتون خوشحال نبودید، این که تامبوی بودید، همه اینا میکشه ما رو به اینجا که شاید موضوع این گمیگی جمع که شما دارید به همجنسگرایی شما مرتبط باشه. اون چیزیست که به نظر من هم خودتون بیشتر میدونید، هم احتمالاً باید کمک بگیرید از کسانی که تو این زمینه کار و تخصص دارن، چون برخی از وقت یه دودلی ها یا مقاومت های هست یا شاید اصلا نیست، به هر حال براتون روشن بشه که هویت جنسی شما چه هست.
آی دکتر یه سوالی ازتون دارم، یعنی شما به این که یک تیف گرایش جنسی هست،
تیف گرایش جنسی است، ولی شاید هم جنس گرایی اونقدر تیف نباشه. یعنی درست مثل این که ما هیچ مردی رو که حامله بشه نداریم، ولی اینکه مردان درجات مختلفی از مردانگی داشته باشن را هر تعریفی که براش هست رو میشناسیم، و بنابراین تقریبا همه زنان در شرایط عادی سلامت فیزیکی و جسمی حامله میشن، حالا حتی ممکنه هم جنسگرا هم باشن، لزبیان هم باشن. بنابراین خیلی از اوقات ماجرای درصد و طیف نیست. درصد و طیف تو انحراف جنسی هست، ولی به نظر من در بیشتر موارد، گرچه آدم ها دودلن، گرچه مقاومت میکنن، گرچه ممکنه بایسکچوال باشن، دو جنسی باشن، اما که این احتمال دیگر شماست، ولی هم جنس گرایی درست مثل خط میان زن و مرده که میشه گفت کشیده میشه. بنابراین بذارید با پیام ها رو بشنویم، خودت هم یه فکری بکن یا هر جور دلت میخواد افکارت رو سرهم کن، با هم گفتگو ادامه بدیم. فقط بس سر کنجکاوی یه سوال دارم، درس تو کی تمام میشه؟
2 سال دیگه.
و بعد تصمیمت این است که بمونی امریکا یا برگردی ایران؟
بمونم.
اوکی، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
سلام مجدد.
جا.
آقای دکتر، سوالی که در ادامه
اولا بخش... چی فکر کردی راجع به خودت عزیز؟
این که توی بحثی که داشتیم، این که نمیدونم تعریفی که شما از انحراف جنسی دارین.
نه اون دیگه تصمیم تو نیست. اگر هم جنس گرا نیستی انحراف جنسیه. تموم شد. مثل اینکه من بگم من نمیدونم، نه صبر کن، نه ولی نه، ولی یه ذره وارد یه بحث دیگری میشه، چون در اونجا ذره جای گفتگو است، چون بسیاری کسانی که خودشون بایسکشوال بودن نیستن، در حقیقت همون منحرفین جنسی هستن، زیر این چتر میاد.
چطور میشه این؟
خب اون دیگه به همینجه است که اون کار یه مقدار تخصص است و یه مقدار بیش از اون، این چیزی نیست که من تو روی خط بتونیم حلش کنیم. به همین جهت است که اون موضوع مهمه که ما بدونیم هم جنسگرا هستیم یا نیستیم، چون اون رو میشه پذیرفت که این چیزیست که ما هستیم. بایسکشوال خیلی از اوقات آدم‌ها در حقیقت مدعی اون هستن به دلیل درگیری، ولی یه دفعه میبینید که انحراف جنسیه، و به همین جهت است که تو این گونه موارد برای این که آدم ببینه یک کی هست، چی هست، و ضمناً چند اندازه آزادی و اختیار در انتخاب داره، و تازه انتخابی که میکنه ریشش در حقیقت به عادی بودن، نرمال بودن، سالم بودن مرتبطه یا گرفتاری و بیماری، اون موقع میشه فهمیدش، ولی اون یه بحث کاملا پیچیده تری رو داره عزیز. حالا اون ازش بگذاریم. حالا الان فکر میکنی با توجه به این حرفا، تو به من بگو تجربیات جنسی با مردانی که داشتی برای چند روزه معنیدار بوده، بسیار جاندار بوده، و احساس میکنی در اون زمان این رابطه کافیه، کامله؟ کاری ندارم به اون آدم، ولی خودش به خودی خودش، یا اینکه اونجا یه دوگانگی یا نخواستن و یا به نوعی مختلف و متفاوت عمل کردن رو داری؟
همه روابطی که قبل از رابطه آخرم داشتم کامل نبوده و کافی نبوده، و صرفا این بوده که این مسیر طبیعیه، ولی من اون حس لذتی که باید از با یک نفر دیگه بودن داشتم واقعا نبوده.
یعنی آیا اورگازم رو نداشتی؟ چون ممکنه اورگازم و کلایمکس رو نداشته باشی، ولی یه زمانی هست اصلا در کل و مجموعه، نمیخوام این لغت به کار برم، اصلا یه دو حالت نخواستن، حالا نوع تند و شدیدش دلچرکین بودن، مجبورم بگم در اوج و بدترینش چندشاور بودن داره.
انقدر واقعا انقدر منفی نبوده.
اوکی، حالا صبر کن همینجا بریم سراغ رابطه اگر با دخترها داشتی اون موقع کامل و کافی بوده یا نه؟
حضرت اینه که من شاید یک ساله که این سوال برام پیش اومده.
نه سوال رو نه، من درباره رفتار به من صحبت میکنم. آیا داشتی چنین تجربیاتی یا نه؟
کامل خیر، ولی با خانمی دیت رفتم و گرایش جنسی عمیقاً و شدیداً وجود داشت.
خب بنابراین اون تعیین کننده است، چون در حقیقت مهم اینه که در عمل کدامش به نظر میرسه که راضی کننده است و به نوعی کامل و تکمیله در همون حد محدودی که روابط انسانی هست، و اون عامل اصلی تعیین کننده است که من کجا ایستادم در هویت واقعی جنسی. چون همچنان و متاسفانه در این زمینه با توجه به فشارهای خانوادگی و فرهنگی و یا برخی از اوقات بار مستقیم و غیر مستقیم مذهبی، چالشی در جهت درست و غلط و خوب و بد وجود داره که وارد نوع احساس ما، گرایش ما یا تمایلات ما میشه. ولی بالاخره آنچه که بر اوضاع به تدریج مسلط میشه بدون تردید واقعیتی است که در شاید بشه گفت به صورت طبیعی در ماست. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که حالا البته من گفتگوهای سابق رو اصلا یادم نیست با تو، پیشنهاد من این است که تو فعلا موضوع ازدواج رو برای خودت اصلا به عنوان یه موضوع جدی مطرح نکن. در نتیجه بر اساس آنچه که میخوای باش راحتی رابطه اگر خواستی حالا خواهی داشت، ببینی که با گذشت زمان چی میشه. اما با توجه به حرفا اصلا قرار نیست با این همه شک و دودلی تو در از یک آنم که شده به موضوع ازدواج فکر کنی، اصلا معنایی نداره به نظر.
یه سال دیگه هم از خدمتون داشتم. من خیلی فراموش کارم، طوری که حتی مثلا به گفتگوهای شما که توی رادیو گوش میدم، وقتی که خیلی وقتا تجربه میکنم که شما یه چیزی یادتونه، در سنش رو گفته شما یادتونه، و این اتفاق توی روزمره توی آزمایشگاه خیلی میفته که مرتب فراموش میکنم همه چیزا، و من سنی ندارم که بخوام.
حواست یه جای دیگه ضبط نمیکنی عزیز. تو درست مثل کسی اونه که با خودکاری مینویسه، ولی خودکار رو به اندازه کافی رو کاغذ نزدیک نمیکنه، فشار نمیده، بنابراین وقتی آخرش رو نگاه میکنه میبینه هیچی ننوشته. نه اون به نظر من کمی به استرابت و پراکندگی ذهنت مرتبطه. حتی با همین مشکل مربوط به هویت جنسی هم میشه اون رو فهمید که کمی گم و گیجی، و بنابراین درگیر اون گمی و گیجی، نمیخوام بگم راجع به مسائل جنسی، راجع به هر موضوع دیگری میشی، بنابراین اون انرژی روانی که باید بدی نمیدی. چون انرژی روانی درست بسید که ما یه ذره بین رو در مقابل نور خورشید بگیریم و یه نقطه ای رو اون موقع هدف قرار میده، ولی وقتی که اون ذره بین ما در کار نیست و اون توجه و تمرکز نیست، بعدم اون اثر نخواهد بود. اصلا موضوع و مسئله کاملا میدونیم چه هست، یعنی مهم اینه که من و تو به اندازه کافی تأکید رو اونم به گونه ای که در خاطر و ذهنمون میمونه در مورد مسئله انجام بدیم که بعداً به خاطرمون بمونه دیگه. همجاست که تکنیکایی هم برای ساده کردن کار وجود داره. اونو من هیچ ارتباط به هیچی نمیدم، اونو فقط به این میدم که از حرفاتم الان پیداست که یک، دل مشغول خودتی، دو، در انتخاب واژه ها و کلمات و اینا تو ذهن دنبال لغت و یا بیان مطلب میچرخی، در حالی که تو احتمالاً در گفتگوی من با خودت یا با دیگران نمیبینی که من گرفتار لغت و واژه باشم. خیلی کم دنبالش میگردم، علتش این است که از یه آرامش نسبی برخوردارم و در این حال موضوع و یا شرایط منو به گونه‌ای مشغول خودش نمیکنه که انرژی روانی من صرف کار دیگری بشه. چون بارها گفتم من در هر آن 7 خبر رو میتونم پروسس کنم، هر خبر یه 18 ثانیه وقت میخواد تا از مرحله توجه تا حافظه، برای من در هر ثانیه 126 خبر رو میتونم پروسس کنم. حالا اگر تو برای گذاشتن یه چیزی یه جایی احتیاج به 60-70 تا از اون 126 تا داری، اما ذهن تو 80-90 تاش رفته سراغ یک یا دو موضوع دیگه، در نتیجه وقتی اون کارو میکنی بعدن ای فکر کنی که من این ظرف رو کجا گذاشتم به خاطر نمیاری، برای که به اندازه کافی که مثلا 60 یا 70 واحد توجه رو احتیاج داشته، یعنی اون خودکار باید با این شدت به روی کاغذ میرفته، تو اون اندازه رو نبودی، نوشتی اما ضبط نشده. درست مثل وقتی که آدم ها پشت فرمونن متوجه رانندگی نیستن، یا فرض کنید وقتی که دارن می نویسن حواسشون به نوشتنشون نیست، ذهنشون جای دیگه است، ناآگاه اونهاست که رانندگی میکنه یا براشون می نویسه. و این متفاوت تا اون زمانی که توجهون به رانندگی است، به صورتی که انرژی رو اونجا می گذاریم، یا در وقت نوشتن برای این که مثلا خوشخط باشیم و دقیق و درست بنویسیم، حواسمون بر روی نوشتمون است. بنابراین من اونها هیچ مرتبطی به این موضوع و مسائل نمیدونم، ولی در این که زمینه‌ای برای گمی و گیجی داری، چون اساس کار در هویت جنسی و بعداً هویتی است که به نوعی مرتبط میشه به شخصیت تو، اونجا تو گم و گیج هستی، اونو کاملا میشه فهمید. به همین جهته که در شرایط گمی و گیجی قرار نیست انسان هیچ تصمیم مهم یا بلند مدتی رو بگیره.
برای این
فراموشکاری اصلا اونو هیچی وقت حواست باید جمع بشه. درست مثل این که خودت میگی حواست جمع کن دختر، تو اومدی پشت فرمون نشستی، وارد یک منطقه کوهستانی میشی، شب تاریک، بارندگیست، درد کنارته، یکی از برف پاکنات خوب کار نمی کنه، یکی از چراغات هم سوخته، دیگه باید حواست به رانندگی باشه. این که شروع کنی فکر کردن یا با دوستان بحث و گفتگو کردن که مقداری از انرژی روانی تو اونجا مصرف بشه، این کار کار خطرناکیه. بنابراین فقط کافیه از دل مشغولی خود دست برداری، بازی هم در نیاری، به هر حال درستو بخون فعلا، اون حداقل اون رو به خطر ننداز. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم از وقتت.
خیلی ممنونم. دو سه دقیقه فرصتی هست من ازش برای دو پیامم استفاده کنم. اول اینکه روز یک شنبه 12 ژانویه کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن، نه قدیمی ها، تازه ها، که با نوعی شبه علم، سود و ساینس و یا بازی ها و فریبکاری ها همراه هست، و یا اصولا باورای ورا طبیعی که کاملا در طبیعت جهان شناختی یا ناشناختی ما گذاشته شده. کنفرانسی در این زمینه به مدت 4 ساعت خواهد بود، از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر یک شنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین. آقای دکتر علی نیری و من در خدمتون هستیم برای گفتگو، و یکی از استادان و دکترای الکترونیک هم اونجا شرکت دارن، برای که دو تجربه ای رو یا شاید کمی هم بیشتر در مورد همین مواردی که امروز مورد ادعای بسیاری از باورمندان فراطبیعی یا ماورا و طبیعه در زندگی طبیعت در زندگی و در طبیعت هستند رو اونجا نشان خواهند. روز یک شنبه در اورنج کاونتی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین، ورودی این کنفرانس $50 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد. دوم اینکه ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا از بندر لانگویچ به انسنادای مکزیک، که از جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه خواهد. 24 فوریه مصادف است با آغاز 7 سال کار رادیو همراه که 24 فوریه سال 2014 بود. بنابراین همکاران به اونجا دعوت شدن و در همون شب اول همه همکاران که اون سه شب و سه روز هم در اونجا هستن حضورتون معرفی میشن. ضمناً سه هنرمند خوب و عزیز رو داریم، آقای عارف، آقای ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی. برنامه های فارسی و انگلیسی، کنفرانس های برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه یا فکر کنم چهار کنفرانس خواهم داشت. ضمناً انجمن پزشکان هم میتونن به همه کادر پزشکی، پزشکان، دندان پزشکان، دکترای داروساز یا همه گروه های پزشکی 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن بدن، در صورتی که در اون کنفرانس ها شرکت کنن. برنامه دی جی و رقص هر شب برپاست. برنامه این فرصتی است برای دوستی و آشنایی و سه شب و سه روز 2685 هموطن همسوان کنار هم باشیم، چون کشتی چارتر شده و فقط در اختیار ماست. اما ما اتاقهای دو نفرمون تقریبا تمام شده، یا فکر کنم ظرف چند روز آینده تمام بشه. اتاقهای سه نفره ما، اتاقهای سه نفره با پنجره داریم و چهار نفره با پنجره و بی پنجره. قیمت ها برای این اتاقها مناسب است و به همین جد است که دوستان اگر بتونن سه نفره و چهار نفره باشن عالی است. البته چهار نفره ها یا سه نفره ها چون تخت ها روی هم هست، باید دوستان جوان و عزیز باشن که راحت بتونن به تخت طبقه دوم صعود کنن و بالا برن. و الا درد من پیر مرد نمی خوره که بالای اون تخت ها برن. نتیجه اگر مایل هستید در این سفر باشید، تا زمانی که فرصت هست، چون کشتی سولدات خواهد شد، به ما به زودی دو طبقه بعدم سه و چهار تمام خواهیم کرد. این است که اگر مایل هستید تشریف بیارید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91، اگر داخل امریکا، داخل یا خارج امریکا 818-883-8100 ضمناً از اول ژانویه هم ناچار قیمت ها برای آخرین بار افزایش پیدا خواهد کرد. این است که انتخاب با شماست و به هر حال فرصتی است که جمعی این چنین کنار هم باشیم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقای دوستان میرسونم که ما قرارمون بود که فردا از ساعت 12 به عنوان نیو ایر ایو برنامه های رادیو وارد مرحله تکرار خودش بشه تا صبح پنج شنبه، چون روز اول ژانویه باید تعطیل باشیم، ولی به دلیل اینکه همکاران صبح هر دو سه نفرشون در حال مریضی و سرماخوردگی بودن، این است که احتمالاً از فردا صبح و ساعت 7 صبح برنامه ها وارد مرحله تکرار خودش میشه برای دو روز و در نتیجه برخی از قسمت ها حتی فقط موسیقی پخش میشه و در خدمتتون خواهیم بود. به هر حال همکاران ما هم شاید احتیاج دارن که برخی از اوقات تعطیلاتی داشته باشن و این فرصتی است برای اون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
هلو،
بفرمایید خانم.
صبحتون بخیر آقای دکتر. دنیا ممنون و متشکرم از وقتتون. قبل از هر چیز فقط می‌خواستم بگم که تاریخ شما رو فراموش نخواهد کرد آقای دکتر.
لطف دارید، ممنونتونم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من حضورتون بگم دختر 17 ساله‌ای دارم، تک فرزند، اینجا به دنیا اومده امریکا. و
ببخشید هر دوی شما چند سالتونه؟ شما همسرتون؟
من 52 و شوهرم 64.
یعنی وقتی که همسرتون 46-7 سالشون بوده شما سال فرزند شدید. چه مدتی شما چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 20 سال.
آیا هیچ کدومتون قبل از اون ازدواجی داشتی؟
ایشون داشتن.
آیا از اون ازدواج
خانم امریکایی بوده و جدا شدن؟
فرزندی هم از اون ازدواج نداشته؟
جا؟
فرزندی هم از اون ازدواج نداره؟
نه خیلی نداره.
اوکی. خود شما چی خوندید؟ چه میخونید؟
من رشته یکی از رشته های ساینس خوندم ایران و اینجا اومدم ادامه دادم. رشته ساینس خوندم، تموم شد درسم کالج، ولی فعلا خونه هستم، کار نمیکنم.
من نمیدونم پرسیدم یا نه، چون اعداد یه ذره زیاد بود. چند سال هست که شما در امریکا هستی؟
دیده 19 سالی
هست. برای شما در حقیقت با ازدواج
اومدم؟ بله با ازدواج اومدم.
آیا همسرتون قبلا در امریکا بودن؟
بله قبلا امریکا زندگی.
اوکی. چجوری با هم آشنا شدید و چطور شد که شما اومدید؟
خواهر ایشون یکی از دوستان من بود، ما رو معرفی کرد، ایشون اومدن ایران، چند ماهی اونجا بودم، دوباره برگشتم و در سفر دوم ما ازدواج کردیم.
بسیار خوب. خب چه خبر از دختر 17 سالتون؟
بله. حدود دو سالی که با پسری که الان 19 سالشه، یعنی دو سال از خودش بزرگتر، توی از طریق یکی از دوستاش تلفنی آنلاین با هم دیگه آشنا شدم و این دو سال با هم دیگه صحبت میکردم. پسر الان توی کالیفرنیا زندگی میکنه.
پسر چه ایرانیست یا اونجا؟ ایرانیست یا
امریکایی؟ نه خیلی امریکایی.
امریکایی. اوکی.
بعد ما هم دو تابستون اومدیم اونجا که ببینیم هم از نزدیک چه جوجه اوضاع احوال. من باهاش صحبتی کردم.
شما برای چی میخواستید؟ دختر 17-16 ساله شما درگیر یه رابطه ای شده با یه پسر 17 ساله، شما چرا میخواید بشناسیدش؟ چیش براتون مهمه؟ مگر شما انقدر جدی گرفتی رابطه؟
من جدی نگرفته بودم، خودش جدی گرفت.
بازم جدی گرفت. شما چرا باید جدی بگیرید؟ نصب کنید. آخه این رابطه
است. مطمئن میشدم که از نظر دراگ دراگ نباشه، خانوادهش کیه، چه جور آدمیه که خانوادهش روز باهاش حرف میزنه.
نه ببینید عزیز، آخه شما که این مدت اینجا بزرگ شدید، اصلا موضوع جدی کردن اشتباه غالب اوقات. به علاوه دختر شما اینقدر نمیفهمید که این پسر ای معتاده بدون دو نباید باشه که شما باید میرفتید چک میکردید؟ بعد خانوادهش رو بشناسید برای چه چیزی؟ و چه شناختی فقط بدونید که کیان؟ خب نمیتونستید بپرسید. میگفت که اینقدر پدر و مادرش.
اگر بدین من ادامه بدم، یه کمی یه اطلاعات مثبتی هم به دست آوردم من که لازم بود برای اینکه بهترین رو بشناسم.
نه من بسن بحثمون نیست، نه صف بیندازید. چون گفتگو رو شنوندگان دیگه میشنون، عرضم این است که چرا پدر مادرها رابطه پسر و دخترشون 17 18 سالشون اصلا جدی میگیرن که دنبالش را بیفتن. اگر یه چیزی دیدن که فرض کنید این پسر یا اون دختر گرایشایی داره، خیلی مسئله است. برو اگر پسر و دخترشون کمی هم رابطه خوبی با پدر مادر داشته باشن، هم کمی آشنا به واقعیت‌های اجتماعی باشن، که دلیل نداره من نگران باشم که پسر و دخترم با یک کسی دوست شده که ممکنه معتاد باشه یا درگی باشه.
مشکل همینجاست که همه چیز از ما مخفی میکرد.
خب
مدرها این فاصله رو از ما گرفته، از درست از زمانی که تینیجری شروع شد این فاصله رو از ما گرفت که همه چیز رو از ما مخفی میکرد. یا ما باید از طریق دوستاش یا به طور اتفاقی میفهمیدیم که چه خبره.
خب ببینید عزیز، باز حالشون بقیه میشنوم. شما قرار بود رابطتون درست کنید، نه اینکه به بازی که او شروع کرده که غلط است و اشتباه است و خطرناک تن در بیاد. او درگیر یه بازی شده، بنابراین طرف شما این بود که دخترم ما روابط محدود و مناسب تو رو مانند بقیه میفهمیم، ولی ما باید در جریان باشیم و اینکه تو پنهان کارانه عمل کنی که ما رو ناراحت میکنی به زیان خودت هم هست، برای آشکارم باشه بس. ما هیچ مخالفتی با رابطه های عادی تو نداریم، غیر عادی هم خودت باهوشتر از این هستی که درگیرش نشی، پس بذار دستامون رو کنیم برای که کسی از این ضرر و زیانی نمیره. یعنی قرار بود مثلا چون فرزند تک دارید شما یه رابطه بهتری رو باش برقرار میکنید تا اینکه او پنهانکارانه عمل کنه، شما به حساب خودتون از یه راهی برای چک کردن بیاد، چون یک به جایی نمیرسید، دو روزی که او بخواد با فرد نامناسبی باشه شما توان جدا کردنشو نخواهید داشت. بنابراین عملا به جایی میرسیم که کاری نمیتونیم بکنیم. ولی حالا چون گفتم ای برنامه فقط بین من و شما بود، من میتونستم فقط به مورد شما اشاره کنم، ولی چون موردیست که دوستان دیگه با شرایطی شبیه و نزدیک شما دارن، خواستم اون توضیح رو دارم. من در خدمت هستم، بفرمایید.
بله میفهمم. با یکی دو سفری که اومدیم اینجا و صحبت کوتاهی که با این پسر داشتم معلوم شد که ایشون اداپت شده، یه خانم امریکایی اداپتش کردن. اما چیزی که بیشتر من نگران کرد این که پدر و مادرش یکیشون مشکل روانی داشته و جفتشون الان معتادن و با این زندگی نمی کنن و هر از گاهی ممکنه برای ویزیت فقط بره ببینتشون.
نه پدر و مادر واقعیش رو می فرمون.
بله خب پدر مادر واقعی.
این زنگ خطر بسیار بزرگ.
بله درسته، همین قضیه خیلی من نگران کرد که این قضیه جدی نشه. و این خانم هم که ایشونو اداپت کرده سوشال ورکر هستن و یه کاری برای خودش داره، بهش هم گفته ظاهرا رابطه خیلی خوبی هم ندارن چون درگیری هایی با هم داشته، یه بارم تهدیدش کرده که اگر نمیتونی اینجا زندگی کنی و قوانین من رعایت کنی میتونی بری شلتر، میتونی بری آرمی، یه چیزای شبیه این. ولی گفته در نهایت گفته من دست تو چیز میکنم، تامین میکنم هزینه‌شو که بری کالج تو بخونی. ظاهرا اینجور که پیداست به کالج علاقه داره، رشته بیزینس داره میخونه، شهر سن دیگو داش یکی از کالج‌های سن دیگو هستش و گفته من همه هزینه‌هات پرداخت میکنم از اونجایی که تو بخوای تموم کنی هزینه دانشگاهت. اما چیزی که الان پیش اومده، من چند روز پیش من هر از گاهی خب مجبور بودم که گوش کنم ببینم اوضاع احوال چجوریه، میدم حرفشون حرفای همین روزمرگی های تینجار های همیشگیه و این تا یه حدی خیالم راحت میگن. چند روز پیش بر حسب اتفاق شنیدیدم که حالش روزگاری نیست و بعدش هم رفت توی اتاق و با حالت بیش از دو ساعت داشت گریه میکرد و التماس میکرد به اون پسر. و بعد وقتی خوب گوش کردم دیدم که داره بهش که این شرط از تنه در بیاد، بعد متوجه شدم که این شرط یه دوست دختری دیگه این آقا پسر داشته که اینو به این هدیه داده و الان این اومده این تنش کرد که این گریه میکردم و گفتش که این از تنه در بیاد و اون اصلا مثل دیوار بود برش. آره نه حالا ببینم راجبش فکر میکنم. یعنی تموم این حالتهایی که این دختر داشت، این همه پینی که این داشت، اون اصلا براش بخیال. و بعد با یکی از دوستای صمیمی دخترم صحبت کردم، گفتم پریشبی همچی اتفاقی افتاد چیزی به شما گفت؟ گفت نه به ما چیزی نگفت، مدتی که به ما چیزی نمیگه چون ما داریم بهش میگیم که این آقا پسر اسمش چیز داره تو رو یه جورایی ابیوز میکنه، به تو احترام نمیذاره، برای ارزش قائل نیست. و این دفعه اولش نیست که با یه دختر دیگه رفته، ظاهرا یه دفعه دیگه هم با یه دختر دیگه رفته، با هم هم خوابیدن شب، یه مدت رابطهشون قطع شده. دوباره دختر من گفته که هر کسی میتونه یه شانس دوم داشته باشه که بخشیده بشه و من بخشیدمش. و الان ما هرچی این دو تا دوستی سرمیش داریم بهش میگیم که این رابطه درستی نیست و ارزش بیش از اینا برای خودت احترام قائل باش، چه این به دلیل صرف کانفیدنس همین حرمت نفسی که برای خودش نداره اصلا براش مهم نیست. بعد روی به این پسر گیر داده، حتی این دوستای سرمیش هم پس داده، دیگه به اینا چیزی نمیگه. گفتم بهت گفت که چه اتفاقی افتاده؟ گفت نه به من نگفت که چی شده، فقط گفت مامانم شنید که من داشتم با این حرف میزدم. من تکسی دادم برای این پسر که این دختر من، حالا پرس کنیم مریم داشت دو ساعت بیشت گریه میکرد و با تو حرف میزد، به من بگو چه خبر شده. گفت نه چیزی نبود، فقط راجب ناراحت بودیم تموم شد رفت. گفتم من نمیذارم وزیرش در بگیم، برای من دقیق توضیح بده ببینم چه اتفاقی افتاده. موضوع فرقی شرط بود، شرطی من پوشیده بودم که اکس هم به هم داده بود و البته اکس هم نبود خود چون زمانی کوتاهی با هم بودیم و این شرط اونو ناراحت میکرد، دخترشو مریم رو مثلا ناراحت میکرد. بعد دوباره برش تکس دادم دوباره از
شما میخواید رابطه این شما فکر کردی اصلا قرار این چیز رو جوش بدی درست کنی؟
نه من نمیخواستم جوش بدم. نه بعد فکری که به ذهنم رسید این بود، شوهرم گفتم این چون الان 19 سالشه و این دختر 17 سالشه، شاید ما بتونیم از نظر قانونی، چون با حرف منطقی که این دختر الان پیش نمیده، اصلا مثل معتادش شده، شبانه روز فکر و ذکر و اندیشش همش همینه.
دختر شما باید معالجه بشه عزیز.
خاطر شما اون قضیه رو میدونم، ولی از لانگ است که اینجوری مثل یه میتونم بگم مثل یه شغال روی این چنگال گذاشته مثل این سر آهور و نمیذاره که شما بهش گفته
عزیزم شما با تکست
بری
شما با عزیزم صبر کنید. خب با تکست چیزی بخواد آخه شما با تکستاتون میخواید کی راهنمایی کنید؟
من میخوام میتونم سوال من اینه، میتونم ثابت کنم آیا با تکست ها و وقایعی که اتفاق افتاده این یه رابطه ابیوزی داره این ابیوز
میکنه؟ من نمیدم. من فکر کنم
اینجوری پسر رو از نظر قانونی تحتیلش کنم.
نمیدونم. نه در چارچوبی که من میشناسم مسئله رابطه جنسی عزیز.
اموشنال ابیوزی نمیدونم.
من فکر نمی کنم. میتونه همیشه باشه ولی اثباتش مسئله است. اثباتش
برای همین گفتم تکسایی برش بفرستم که وقایع رو برای من توضیح بده، به گردن بگیره و بعد بهش بگم نگاه کن.
این سادگی ها من
نمیدونم
با یه وکیل صحبت کنید عزیز، من مطمئن نیستم.
اوکی من وکیلش هم صحبت کردم، الان اپایمنت گرفتم باهاش. فقط سوال من اینه که میتونم اینو پس فقط همش اینه که نکنه یه موقع
شما آخه منبع اصلی
گرد بهش برسونه که پدر مادر تو به من اینجوری تهدید کردن و من به این دلیل
شما به نظر من دارید اشتباه میکنید عزیز. شما دلیل
میتونم کار کنم، راه دیگه ای وجود نداره. تا زمانی که خودش نخواد، خودش نفهمه که همه رم داره پس میزنه، درم رو مبسته، هیچ کسی رو جلو نمیذاره بیاد، تنها راهی که الان از دست ما برمیاد، تنها کاری که ما میتونیم با اون پدر مادر بکنیم که اونو یه هی بهش بگیم ردش کنیم بره با یه تهدید جدی قانونی لااقل دست از برای اینکه الان دوستش هم به من گفت.
مثلا استدلالای شما رو که نگاهتون رو درست نمیبینم،
یعنی به هیچ کس دیگه چراغ سبز نشون نمیده. گفت ما چند نفر پسرای خوب میشناختیم بهش توی مهمونی ها معرفی کردیم، اصلا به هیچ کدومشون راه نداد. یعنی این شده تمام فکر و ذکر من.
عزیزم چرا شما من نمیدم چرا شما رو نمیتونم من متوجه، چون فکر میکنین دختر شما بیماره که احتیاج به کمک او داره. شما که رابطه رو خراب میکنین. چه رابطه؟
من پیش روانشناس رفتم، جلسات مختلف بردمش، حتی اونجا اومدیم پیش یه خانم روانشناس اومدیم، تمامشون یکی به من گفتش که اپوزیشنال بله این بود، و یک دیگر گفتم افسردگی، گفت من افسردگی درش نمی‌بینم، این اپوزیشنال هست درش که هر چی که شما میگین یکمی هم خب به شدت بیشتره، میخواد با شما
چیکار. اپوزیشنال یه ویژگی روانی یا شخصیتی هست، ولی این تعریف دخترتون نیست. این چیزی که شما میگید ابسشن، گرفتاری های دیگه هم هست.
ابسشن هست. و یه بار دیگه هم یکی از معلمای خانمش رو به شدت اینجوری دوست داشت که مثلا قلمش رو که تاچ کرده و گفت این قلم رو خدا معلم هم تاچ کرده، کسی دست نزن. این مال 4-5 سال.
حالا اونا برخی از وقت سمبولیکه میشه. به هر حال دخترتون احتیاج به ارزیابی کامل داره عزیز. این که شما قانونا میتونید از این راه برید یا نه رو مطمئن نیستم، و دوم پایان کار نخواهد بود. شما باید مورد منتظر اولا برفرض که تمام بشه که نمیشه، منتظر مورد بعدی.
بله نفر بعدی هم میاد، ولی این معنیش این نیست که ما بشینیم نگاه کنیم و بذاریم این ادامه پیدا کنه.
سگا خانم شما اون استدلال همیشه گیره دارید، شما قرار نیست کاری بکنید، شما باید کار درست رو بکنید، باید بشینید هیچ کارم نکنید. وقتی کاری که میکنید غلطه، اونو من نمیتونم به شما منتقل کنم. یعنی شما یه نگاه خاصی دارید که فکر کنید با بریدن یا قطع کردن مشکلات حل میشه. بسیار خوب، همچی چیزی نیست عزیز. شما درباره انسان
منظور من حل مشکل نبود، منظور من این بود که سایه این فرد اگر از زندگی این پاک بشه، این آزاد میشه تا یه حدی فکرش
بسا.
شاید دری بشه باز کنیم بریم جلوتر، نفر سومی شاید بیاد توی معادله. الان اون همه فکر و ذکرش رو گرفته، درست مثل یه اعتیاده.
من فقط تنها میتونم اعلان کنم که به هیچ وجه نگاه و نظرتون موافق نیست.
موافقه این تهدید نیستیم؟
مثلا بحثم این نیست، نگاه و نظر شما رو من گفتم، در اون مورد با وکیل صحبت کنید، ولی این که این مشکل شما رو حل میکنه حتما نه.
نه مشکل که حل نمیشه با اون، من فعلا گفتم موقتا این شر این واقعا کنده بشه فعلا.
در حال با وکیل صحبت کنید ببینید چه میکنید.
یه لحظه اجازه بدید فرمان، سوال آخرم، نظرتون بیشتر به وسواس میره یا چیز دیگه ای؟
من نمیدونم، ولی به هر حال حال دختر
این اینجوری گیر داده به این و حاضر نیست ازش دست برداره.
همه چیز میتونه باشه ولی بیش از اونه، یعنی وسواس جزشه. اپوزیشنال بودن پاسخ مسئله حتما نیست، اون تنها نیست. به همین جد است که اگر بتونید و دخترتون کمک کنه با یه ارزیابی کامل، یه مجموعه‌ای باشن یا یه دکتر متخصصی باشه که ازش بخواید همه تست‌ها رو انجام بده، تکلیف روشن کنه واقعا فرزند شما کجا ایستاده است.
اوکی، پس اگر خودم بخوام باش صحبت شروع کنم بگم من اون حرف اون شب شنیدم و این داستان شنیدم که تو گیجه میکردی، چی باید بهش بگم؟
خب بهش میتونید بگید، ولی فرقی نمیکنه.
نه که از این راه گذر بتونم راضیش کنم که بریم با یکی صحبت کنیم.
اگر شما میتونید هر راهی رو که میتونید انتخاب کنید که او رو به یه دکتر خوب برسونه، حتما من باش موافق. برحال ببینید چه میکنید عزیز، با وکیل هم صحبت کنید که مطمئن بشید در چارچوب قوانین شما. نمیدونم ایشون تو کالیفرنیا، شما کجایی، هر جا هستید، ببینید به هر حال این قوانین وقتی به ایالت‌های مختلفه و برخی از اوقات کمی با هم متفاوتن. مطمئن بشید که جواب قانونی هم یا حقوقی هم که میگیرید درست باشه. برحال خوشحالم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. تمنا میکنم. شنگ و لجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. زنگ زدم سوال داشتم راجع به دخترم که 2 سال و 6 روزش هست و من 2 تا بچه دارم. پسرم 3 ماه و 6 روزش هست که خب تازه به دنیا آمده و دخترم و
دخترتون دقیقا چند سالشه؟
دخترم 2 سال و 6 روزشه.
اوکی 2 سالشه. اوکی
بله. و پسرم 3 ماه و 6 روزش هستش.
اوکی خب
بله. و بعد من 3 هفته قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد دخترم رو توی دیکر اینرول کردم گذاشتم و خیلی باش مشکل داشتم. دائم این بچه مریض بود ظرف 2 ماه گذشته و خیلی زندگی داخلی ما رو تحت تاثیر قرار میداد به خاطر اینکه من باردار بودم و شبا خوب بلند میشدم هم به بچه شیر میدادم و همین که بچه دختر اولم خوب نمیخوابید باید سرفه میکرد و مشکل داشت. و وقتی که پسرم به دنیا اومد 2 ماهش که شد من بردمش ایران به همراه دخترم رفتیم ایران. خیلی همه چی خوب بود، خیلی اوقات خوبی داشتیم اونجا و بعد برگشتیم و الان من اول ژانویه 14 هفته مترنیتی لیوم تموم میشه و بعد برگردم سر کار و الان بسیار مردد موندیم که بچه رو دختر اولم رو برگردیم دوباره مهد کودک یا نه و در ضمن این که مادرم با ما زندگی میکنه و بچه اول من و مادرم در منزل تیکر میکنن. کار خودم البته فارمسیست هستم، از خونه هست کار میکنم ولی هیچ گونه کمک خود به مادرم از ساعت 9 تا 5 و نیم بعد از ظهر که کار میکنم نمیتونم بکنم به غیر از اینکه شیر پامپ بکنم و بذارم برای بچه. یعنی پشت کامپیوتر هستم و مشغول کار هستم.
یعنی شما در حالی که تو خونه هستید پشت کامپیوتر هستید نمیتونید بید خودتون به فرزندتون شیر بدید برگردید چند دقیقه؟
خب ما ساعتمون به قول معروف محدود. چرا برای شیر دادنش میتونم برم به خاطر اینکه بریک دارم، 2 تا بریک 15 دقیقه دارم و یه دونه لانچ بریک دارم. اون کارو میتونم بکنم ولی از نظر اینکه کمک دیگه‌ای بخوام بکنم، مسئولیت دیگه‌ای به عهده بگیرم نمیتونم. چرا شیر دادنشو میتونم انجام بدم و میکنم، اون مشکلی نداره، ولی از نظر اینکه مثلا بخوام با بچه کاری بکنم نمیتونم.
چه ضرورتی داشت رفتن ایران؟
چه ضرورتی داشت که برم ایران میفهمی؟ خب مدتی بود که فامیل رو ندیده بودم و الان توی لیو چی میگم مترنیتی لیو بود که مرخصی داشتم و تونستم برم ایران. بعد ایران رفتنم مشکلی نداشت، خیلی خوب بود، خیلی برای روحی خودم هم خوب بود بعد از زایمان و برگشتم اومدم الان.
برای شما خیلی خوب بوده ولی برای دوتا بچه ها خیلی بد بود عزیز.
خیلی
عزیز من، اولین اصل سلامت روانی کودک تو 3 سال اول یک دستی و یک نواختی است، نه سفری، نه گذشتی، نه تغییر حتی اتاق خوابی، نه جایی، نه رفتی، نه آمدی. شما یه جوری با بچه ها، بعدم خودتون بچه تو این سن و سال برداشتید بردید به فامیل رو ببینید که اینجا باشید اونجا باشید، تو این خونه تو اون خونه، مردم بیان برن، اون شلوغ پلوغی، خب معلومه همه چی به هم میریزه. بعدم ببینید عزیز من یک جمله کوتاه عرض میکنم برای این بحث رو تمومش میکنم. من در خدمتتونم. شما برای اینکه دکتراتون رو گرفتید 6 سال دبستان رفتید، 6 سال دبیرستان رفتید، دانشگاه سالها رفتید گرفتید، پول خرج کردید، وقت گذاشتید، مدرک گرفتید. بچه سالم میخوایم، باید مواظب بچه‌ها باشیم. تو 3 سال اول بچه که نمیشه این ور اونور برد، بچه که نمیشه دست این و اون داد، برای که حداقل این 3 سال رو میخواد که از یه سلامتی فاوندیشنی برخوردار باشه. هزینه داره، گرفتاری داره، برای این برنامه ریزیست برای داشتن فرزند. کارا تا به حالی درست نبوده. الان مشکلی که هست چه هست؟ این که دخترتون شما بتونید برگرد به این دیکر بسیار شک دارم.
الان من از این وکیشن برگشتم و باید برگردم سر کار. پدرشون هم که خب پزشک هستن، سر کار هستن. سوالی که من ازتون دارم اینه که دخترم برگرده دیکر یا اینکه
شما اگر فکر میکنید میره و اونجا میمونه حتما این کارو بکنید.
نه میمونه، هیچ، خیلی هم دوست داره، مربیاشو دوست داره، با که مهد کودکشو میگیره دستش روزا میده، هیچ مشکلی با دیکر نداره. من سوالم این است به خاطر اینکه دائم مریض میشه، من بچه رو توی خونه نگه دارم، کسی رو بگیرم توی خونه با بچه باشه.
شما چرا فکر میکنید همسرتون که پزشکن، خودتون میدونید، چرا فکر میکنید فرزند شما این گونه در مقابل به هر حال بیماری هایی که تو مهد کودک با این صورت مریض میشه و گرفتاری درست میکنه؟
خب برای اینکه وقتی که رفت اون دو ماه اول خیلی مریض شد، یعنی میگم دائم بچه مریض بود، از استامک فلو داشت، الانم به خاطر اینکه سیزن فلوه و RSV من خودم خیلی نگران هستم که بذارمش مریض بشه دوباره، و چون ما شب باید با این بچه بیدار باشیم، چون به خاطر اینکه مریضه دائم سرفه‌های خیلی بد میکنه، پست نیزال درینیج داره، نمیتونه بخوابه، در هر حال زندگی ما هم صبحش تحت تاثیر قرار میده. نه اینکه من نخوام بکنم، من هر کاری که شما بگین انجام بده انجام میدم، ولی میخوام بدونم که چی برای اون بهتر هست، اینکه برگرده دیکر یا اینکه من کسی رو بگیرم تو خونه با بچه کار بکنه، یا اینکه دو تا بچه تو خونه با مادرم باشن.
ببینید عزیز، اصلا بچه‌ها قرار نیست که کسی باشون کار بکنه در هیچ زمینه، مگر موضوع و مسئله زبانه، که شما که اینجا هستید، مادر جونم احتمالاً به زبان فارسی حرف میزنن، بچه‌ها با زبان انگلیسی آشنا بشن. ابداً اهمیتی نداره ای دخترتون مریض میشه یا راضی نیست بره دیکر، میتونه خونه بمونه. مهم اینه که شرایط مناسبی در خانه برای مواظبت و مراقبت ازش باشه. اینکه اگر شما بتونید بفرستیش دیکر، اگر مریض نشه عالیه، اگر قرار مریض بشه و یا اگر راحت و راضی نیست اونجا، ناچار شما با تو خونه ازش مراقبت کنید. این که شما با شرایطی راجع به خودتون توصیف کردید و بعدم داشتن یه فرزند کوچک، پسر کوچکترتون، مادرتون از اختشون بر نمیاد، بنابراین احتیاج به یک کمک دارید. اگر کمک میگیرید، یا باید فارس ایرانی باشه یا امریکایی، مبادا مال زبان دیگری باشه،
بله،
اینکه گیج و گرفتاری رو اونجا به وجود میاره. بنابراین من فکر کنم بهترین کار، اولا آیا اون بیماری ها تصادفی بوده یا فرزند شما این چنین ضعیفه، و آیا اون محیط انقدر آلوده است، اگر به مهد مرتبطه یا نه، به مهد مرتبط نیست، این فرض کنید فلوی که داشته به دلایل دیگه آمده. ترجیح من
به مهد مرتبط آقای دکتر، به خاطر اینکه وقتی که خونه هست، الان یک ماه که مثلا خونه بود، هیچ گونه مشکلی نداشت. من متاسفانه بیشتر دیکرای توی حالا من راجع به استیت خودمون صحبت میکنم که هستیم، اینا فقط فیور پالیسی دارن که میگن بچه برای 24 ساعت باید فیور فری باشه. اگه رانی نوز باشه یا سرفه بکنه یا هیچ چیزی، پدر مادر بچه‌ها رو میارن دراپ آف میکنن و مهد هم قبول میکنه بچه‌ها رو. فقط فیوره که تنها بریر هست که نمیذارن که بچه بیاد.
نمیدونم، به هر حال جمله رو باز تکرار میکنم، اگر فرزندتون بتونه بره، مریض نشه، راضی باشه، حتما دیکر، اگر نه خونه باید بمونه، ولی خونه مادر از اختشون بر نمیاد. اگرم کمک میگیرید مطمئن باشید یا زبونش فارسیه که بچه درگیری زبان پیدا نکنه، یا انگلیسی، مبادا از به هر حال زبان دیگری بیاد و بخواد با بچه یه زبان سوم وارد سیستم کنه که همه رو به هم بریزه.
بعد از نظر این مهارت‌های رشدیش،
اصلا من نگرانش ببینید عزیز، آنچه که برای من مطرحه، حتی نه الان تو این سن، بین 3 تا 6 هم 3 چیزه که بچه میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. اصلا دنبال مهارت‌های رشدی و ایناش جز از طریق بازی و فعالیت‌های فیزیکی نباشه اصلا اهمیت
نداره. خب هم بازی که میفرمایید وقتی تو خونه هست که هم بازی نخواهد داشت.
خب بنابراین اونجاست که باعث تأسف، یعنی به همین جهت است که در خانه ماندنش، مادام که اون محرومیت به وجود، ولی اگر فرزند شما نسبتاً عادی است. اگر اون مشکلی که شما میگید نیست، بنابراین میتونید تو مراکزی برید که بچه‌ها هستن و تو این شهرها در حدی که من میدونم میشه اینجا رو پیدا کرد. ولی شاید حساسیت شما نسبت به دیکر در حالی که موردی بوده که بهش میتونید استناد کنید، ولی این یه واقعیتی نیست که همه بچه‌ها در همه دیکرها یا بیشترشون مریض باشن. بنابراین باز امتحان کنید ببینید چه میشه. ولی دیکر به نظر من بهترینه، برای که هم به مادرتون هم به خودتون یه فرصتی میده که هم به خودتون برسید هم به هر دو بچه برسید. و ضمناً اگرم میتونه بمونه، ساعتاش رو با گذشت زمان زیاد کنید.
یعنی از 8:30 صبح میره تا 4 بعد از ظهر.
خب اون که از حالا زیاد هست. البته اگر با درستش برای یه مدتی تا ساعت 12 بود، ولی با توجه به شرایطتون میتونه بمونه. اگه اونجا میمونه و خوب و خوشی هستن، تردید نکنید همونجا بگذاریدش. ملاک فقط
خوب و خوشه، واقعا اونجا خوب و خوشه. تنها مشکل ما آقای دکتر با این همین مریضیش بود و نمیدونم، شاید هم الان بیشترش به این خاطر بود که من باردار شاید بودم، نمیتونستم اینو مثلا تحمل بکنم این حالت.
اونو نمیدونم، بنابراین فرزندتون رو در حدی که همسرتون هم پزشکند و خودتون هم میدونید در حدی که میشه مقاوم کنید در مقابل همه چیز که کمتر بگیره، کمی هم مواظب خورد و خوراکش باشید. ولی این که از طریق بازی با بچه ها بیماری بهش منتقل میشه، اون یه قصه ایست که کاری براش نمیکنید.
بسیار
خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
شما همیشه خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. قربان.
با درود جناب دکتر هلاکویی.
بفرمایید.
من سوالی در مورد ادامه تحصیل فرزندم داشتم. پسرم اینجا آمریکا به دنیا اومده و تحصیلات دبیرستانش اینجا تموم کرد و حدود 2 سال پیش در یکی از دانشگاه‌های خیلی معتبر در کالیفرنیا برکلی قبول شد. بعد از
برای دوره فقط مطمئن بشم، برای سال اول و دومش اندرگراجویتش، درسته؟
کورکت، درسته.
و 2 سال اونجا رفته و اونجا بوده.
1.5 سال تا فوریه 2019 اونجا بودن به علت مسائل پزشکی مجبور شدیم ویتروا کنیم، به بیرون بیاریم و برگردونیمش به ایالتی که خودمون هستیم در ساوت ایست.
به من بفرمایید اگر اشکالی نداره به چه دلیلی بود و اون مشکل حل شده یا نه؟
تب و لرز شدید داشت و بعد از مراجعه دکتر چندین بار اونا فکر کردن که ممکنه لیمفوما کانسر باشه و مطمئن نبودن، احتیاج به سی تی اسکن و اینا داشت و مجبور شدیم بیاریمش پیش خودمون.
و خوشبختانه چه شد؟ جواب چی بود؟
بعد از 6-7 ماه به این نتیجه رسیدن که فالس بوده، حالش خوبه و میتونه برگرده دانشگاه و چیزی نبوده، همه چیز خوبی گذشت.
این بابت خوشحالم. میفرمودید. خب
خیلی متشکرم. دلمای الان ما به بر اینه که آیا برگرده یا نه. دلیل مردد بودن ما خرج بالای تحصیل در کالیفرنیا.
به من بفرمایید چقدری از واحداشو گذرونده عزیز؟
حدود 1.5 سال گذرونده.
و اون وقت تصمیمش این بود که بعد از 2 سال همونجا بمونه یا بره جای دیگر برای دوره لیسانسش، بچلر دیگریش؟
تصمیم برای این بود که لیسانس رو از همون برکلی بگیره.
بعدش چی کار کنه؟
بعدش به احتمال زیاد به بازار کار.
یعنی بعد از اون نمیخواست دیگه درس بخونه؟
در حال حاضر تصمیمی نداشت بر این، مگر این که تا چه پیش بیاد بعد از تحصیل.
چه رشته ای میخواست بخونه که با لیسانس میخواست کار بگیره؟
بیزینس و اکانومی.
اوکی. و بنابراین الان واحدهای عمومیش رو تقریبا گذرونده، کمی کم داره. میفرد.
بله. خب
اون وقت دانشگاه دیگری که مورد نظر شما هست از نظر شهریه که نباید خیلی فرق بکنه، میکنه؟
خیلی فرق میکنه. اشکال اصلی، اشکال بزرگ ما، یعنی تردید ما در همینه.
آخه اگر اون رزیدنس ایالت کالیفرنیا است، چون یه سال و نیم بوده که شامل حالش میشه، اینجا هم که متولد شده اونقدر شهریش، یعنی تویشنش که اونقدر نیست، هزینه زندگیش ممکنه بیشتر باشه.
نه، به طوری که من فهمیدم این نمیتونه رزیدنس کالیفرنیا بشه، چون همونطور گفتم متولد شرق آمریکا
هست. نه سب نصب کنی، رزیدنسی وقتیست که یه سال اینجا هست و ایشون یه سال دانشگاه بوده.
تا زمانی که فکر کنم مستقل نباشه، به طوری که ما تحصیل کردیم، تا زمانی که مستقل نباشه شاید سن 22 سالگی اون رزیدنسی بهش تعلق نمیده.
نه نفهمیدم، مستقل نباشه یعنی چی؟
یعنی از پدر مادر کاملا مستقل نباشه. و یکی از شرایط اینه که مثلا ما تحت شرایطی بگیم این از ما کاملا مستقل، مثلا به فتح نمیدونم شرایط فرزندی.
نه من فکر نمی کنم. اولین بار دارم میشنوم عزیز، یعنی به نظر من یه همچین، آخه اصلا در جامعه امریکا ندیدم که بیان بگن یه پسر 19 ساله مثلا باید ثابت بکنه که با پدر مادرش نیست یا مستقل شده. اولین بار دارم میشنوم، من 40 چند سال اینجا، من فکر نمی کنم این حرف درست باشه. همینقدر که شما یک سال در یه جایی ساکن هستید، رزیدنس اون ایالت به حساب میاد در حد کمی که من میدونم، و بنابراین اون شاملش میشه. به همجاز که عرض کردم، شما دانشگاه برکلی یا دانشگاه دیگه تویشن اندرگراجویت چون خیلی نباید با هم فرق داشته باشه. هزینه ها رو متوجه هستم. جایی که شما ترجیحتون هست به وریتش کجاست؟
ترجیح ما همون برکلیه، یعنی ولی به دلیل تفاوت مالی که بین این دو تا دانشگاه برای دو سال آینده هستش، شاید یه چیزی حدود
100,000
دلار تفاوت مالی باشه.
آخه جای دوم چرا اینقدر تفاوته؟ آیا شهری هست که میاد با شما زندگی میکنه، از اون بابت هزینه ها صرف جوی و هزینه تویشن که همچی تفاوتی نداره؟
همونطور که عرض کردم، ما تحقیقاتمون رو در این مورد در مورد رزیدنسی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که امکان نداره رزیدنس بشه تا وقتی که فارغ التحصیل بشه، 4 سال اول فارغ التحصیل بشه و بعد میتونه. تا تحقیقات ما به اینجا، یعنی بسیار تحقیق کردیم، به اینجا انجام میده. یعنی
حالا مدرسه دیگری که شما میخواید ببریدش کدامه؟
یه مدرسه در ایالت جورجیا است که اگر رنکینگ این دوتا دانشگاه رو مثلا حساب کنید، اگر برکلی در پابلیک سکول برای بیزنس نمبر 1 باشه، شماره 1 باشه، این شاید شماره 16 است.
نه اونش اونقدر مسئله نیست، ولی اونجا شهریش، اونجا که رزیدنس نخواهد بود، خواهد بود یا همون جایی که شما هستی؟
بله اینجا رزیدنس خواهد بود، اینجا که ما هستیم. و نه تنها رزیدنس خواهد بود، بلکه این ایالت یک اسکالرشیپی داره به اسم هوپ اسکالرشیپ که از پول لاتری هزینه می کنن برای تحصیل از دانشجو، از حتی پریکی تا انتهای تحصیل، و به این خاطر حتی شهری هم پرداخت میشه، یعنی مقدار کمیه که باید خودمون
متوجه هستم. خب حالا بنابراین مطلبی که شما می فرمایید این است که اگر از دانشگاه برکلی فارغ التحصیل بشه و از دانشگاهی که مورد نظر هست اونجا، تفاوتش از نظر هزینه 100,000 دلاری که به نظر میرسه به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی شما و خودش مشکله، ولی در حالی که رنکینگ فرض کنید برکلی در مقام مقایسه اگر جز چند دانشگاه اول باشه اونجا جز بیستای اولی. از نظر من اصلا تفاوتی نداره.
سوال اصلی همینه، آیا در آینده
نه ببینید نه بذارید خدمتتون عرض کنم، اگر فرزند شما در حد بچلر بخواد بمونه تقریبا تأثیری نداره، برای که بعدن بر میگرده به این که کجا میره، چه توانایی ها و مهارت هایی از خودش نشون بده. برای این 5 سال بعد و 15 سال بعد در حدی که من میدونم فرقی آنچنان نمی کنه. نه اینکه یعنی فرقی نیست که الان شما $100,000 بخواید اضافه هزینه کنید، بعدم من حقیقتش از بیماریش و فشاری که روی شما بوده و رو خودش بوده ترجیح میدم یه جایی باشه که از یه امنیت و ثبات و قرار بیشتری برخوردار باشه، و بنابراین اگر اونجا هست که شما خودتون هستید و احتمالا همونجا مدتی عمرش رو گذرونده و اونجا متولد شده، حالا خودش چقدر اصرار به رفتن برکلی داره و جواب شما رو در مقابل $100,000 هزینه چه میده؟
همه ما ترجیح زندگیمون، یعنی تنها دلیل انسرسایزمون برای این که بره، یا خودش برای این که بخواد بره، به خودش هم ترجیح برای این داره که بره به خاطر فقط تحصیل، نه به خاطر ترجیح زندگی در اونجا. ترجیح میده زندگیش همین جایی که هستیم باشه، ولی خودش فکر میکنه ممکنه این فارغ التحصیلی از این دو محل تفاوت لایف چینجینگ تفاوت باشه.
نه در دوره دکترا فرق میکنه، ولی در لیسانس نه عزیز. و بعدم اگر ایشون فرض کنید از برکلی بیاد با معدل 3.5 ولی از اونجا بیاد 3.9، من مطمئنم حتی برای ورود به دوره فوق لیسانس و دکترام اصلا تفاوتی نه، مخصوصا رنکینگ دانشگاه بعدی که جزء در حقیقت چند هزار دانشگاه شما میفرمایید 16 اصلا بگیریمش تا 20، یعنی اصلا فرقی نمی کنه. چون من یک کمی با محیط های دانشگاهی و مثلا تو این رشته ها که اشاره فر بودید اقتصاد و بیزینس و اینا آشنا هستم، و به همین جهت هست که فکر نمی کنم شما به خاطر یه چنین چیزی، اول کنار خودتون بودن، دوم اونجا خودش بزرگ شدن، سوم با توجه به بیماری و به هر حال مسئله‌ای که داشته که خوشبختانه به خوبی گذشته، ولی هزینه $100,000 برای این مدت برای گرفتن مدرک لیسانس از اونجا در مقام مقایسه با دانشگاه دیگری که رنکینگش جزء 20 اول هست ابدا جایی نداره. حتی برای ادامه تحصیلش مثلا در MBA یا رشته های دیگر در رو کاملا به روش باز میگذاره. عرض کردم فقط کافیست حتی اگر GPAش یا اوریجش 2 دهم بیشتر باشه یا 3 دهم بیشتر باشه کاملا اون رو جبران میکنه. یعنی اگر شما من بگید از برکلی با عرض کردم مثلا 3.5 بیاد، اینجا با 3.8 بیاد یا 9 بیاد، حتی من فکر کنم این شانسش برای ورود به دورهای فوق لیسانس دکترا به ویژه رفتن به برکلی، برای اینکه اونا معمولا دانشجویان جای دیگر رو میخوان و معمولا دانشجویان لیسانس اگر جا میگیرن فوق لیسانس و دکترا رو جای دیگه میرن، برای اینکه در حقیقت از یه ترکیب بهتری برخوردارن، و برای بیشتر رشته ها از اونجایی که استادی که فرض کنید دوره فوق لیسانس رو در دست بده، همون دوره لیسانس رو درس بده، استاد که نمیره در دوره لیسانس سوادش رو کم کنه یا حرفا رو نادرست یا ناتمام بگذاره. به همینجاست که معمولا توصیه که تو این رشته ها هست این است که دوره 4 با دوره فوق لیسانس یا دکترا اگر در 2 یا 3 دانشگاه مختلف باشه آگاهی و دانایی رو بیشتر و بهتر میکنه و اون ترجیح رو میشه دید. اما تو اون رشته های اقتصاد و بیزینس و اینا که بهش اشاره فرمودید واقعا برمیگرده به خمیره خود فرد که تا چند اندازه اون مدیریت رو که در چارچوب مسائل مالی و اقتصادی است داره، و درست مانند معلمی است که واقعا علم علمه ولی معلمی هنره، و یا مدیریت علمه ولی مدیر درست مثل مانند معلم یه توانایی هایی که غالب اوقات هم حتی به دانش مرتبط نیست، که برمیگرده به بهره هوشی، به ویژه اون چیزی که به عنوان emotional intelligence میشناسیم، که یه نوعی از خود و از دیگری خبر داشتن و خود رو جای دیگری گذاشتن در چارچوب اداره کردن یک مؤسسه‌ای. این است که من اونقدر نمیبینم. حالا خودش چه اندازه مقاومت و مخالفت داره. یه زمانی است که به هر حال این مخالفت میشه، اگر درصدش کنیم 5%، 10%، یه زمانی است که 80%. چگونه خودش به این موضوع نگاه میکنه؟
ما تصمیم من و مادرش بر این بوده که ما سپورت میکنیم هرچی که تصمیم بگیریم، ولی من یه چیزی که ازش خواستم، گفتم اگه شما فارغ التحصیل میشید برای 5 سال اول باید زندگی سختری داشته باشی اگه میخوای بری بری برکلی، و سعی کنی که در ماه $1,500 بذاری کنار برای مسئله لونی که هستش، منم کمک کنم پرداخت کنم. و میگم همه ما الان مرددی، تصمیم بر عهده ایشونه، ولی الان چون خودش نیستی برای ایشون بکنم، با پسرتونم صحبت کردم، ولی هنوز مردد هستن به خاطر همین وضعیت مالی. که
البته مقصودتون از پسرم دکتر فرید هولاکویی هست، درسته؟
بله.
آقا چون پسر دیگر من پرهام الان برکلی هست، پسر بزرگی من برکلیه، به اتفاق توی دقیقاً توی لان اکونومیکس تو همون بیزینس سکول اونجا هست، به این دلیل گفتم که شاید با پرهام صحبت کنه. اتفاقاً با پرهام هم اگر صحبت بکنه از طریق فرید میتونه تلفنش رو بگیره باهاش صحبت کنه به عنوان دو تا دوست، اون هم میتونه نظرش رو بده. ولی من خدمتتون عرض کردم به دلیل کمی آشنایی من به اینا، من فکر نمی‌کنم $100,000 داشت. اگه به من بگه که ترجیح این است که خانه نباشم، اگر به من بگه که بعدش میخوام ادامه تحصیل بدم، اگر من بگه که بعدش میخوام در ایالت کالیفرنیا بمونم، یعنی اینا بیاد میتونم بگم که یه باری رو به این سمت میکشونه. ولی اگر همچی ترجیح نداره، ممکنه مردد باشه، ترجیح برای ادامه تحصیل نداره، ترجیح برای ایالت کالیفرنیا نداره، ترجیح برای در حقیقت از شما دور باشه نداره، من فکر میکنم ماندنش کنار شما حتما انتخاب بهتریه.
ترجیحش موندن اینجاست. ترجیح در مورد ادامه تحصیل در حال حاضر نه، منفیه. ولی آیا فرق میکنه نظر شما اگه بخواد تصمیم بگیره ادامه تحصیل بده؟
اونجا یه ذره جای گفتگو میداشت، برای که برخی از دیپارتمنت ها، مثلا امروز هم که میدونید آنچه که تو بیزینس و اقتصاد هست شده اقتصاد ریاضی، یعنی اکونومتری یا اقتصاد سنجیه. خب دانشگاه برکلی جز 5 تای اول حتما هست، البته مرکز اصلیش مثل که MIT هست و دانشگاه دیگه، ولی به هر حال یعنی میخوام این خدمتتون عرض کنم کمی متفاوت می بود. ولی واقعا همه اینا بحث 2-3%. و اینجا یه واقعیتی به عنوان هزینه هاست، این که شما بعدن اون رو در قالب ماهیانهی که بعد اضافه پردازه در رو بردید، اون بچه ها رو راضی و قانع نمی کنه، چون بچه ها یه مقداری به دلیل بلند پروازیشون هزینه آینده رو خیلی جدی نمی گیره، و اگر از طریق لون میتونه این کار رو بکنه. فقط گفتم ترجیح خودش به محله، ولی به خاطر خود دانشگاه، در حالی که برکلی به هر حال جز 5 یا 10 دانشگاه اول امریکاست، درش تردیدی نیست، ولی اگر خودش علاقه‌ای به برکلی به خصوص و اون محیط و اون جو نداره، من دلیلی براش نمی‌بینم.
نه علاقه، یعنی ترجیحش
بر
موندن اینجا ترجیحش بر بودن در این ایالت با نزدیک بودن خانوادم شاید باشه.
نه من فکر کنم اگر فقط به عنوان نظر عرض کردم، این موضوع بسیار نظری است، ولی به عنوان نظر من ترجیحم موندن کنار شماست. اولا شما چند تا فرزند داری؟
2 تا.
اونجا چند ساله هستن؟
پسر کوچکترم سال 11 دبیرستان.
و این یکی دقیقا پسر دومتون الان چند سالشه؟
21 سال. پسر اولم ببخشید.
بعد همون دیگه 23 دومین
پسر دوم 16.
خب حالا پسر دومتون میخواد بعد از دیپلمش چیکار کنه؟ شما اگر فکر کردید خلاصی دارید نداری قربان.
دست رو دلم ندارید. ایشون هم دنبال ادامه تحصیل منتها تا کجا قبولش کنن و به چه صورت بیفته.
آخه مهم فقط نه کجا میخواد بمونه، میخواد بمونه اون شهر دو سالش رو اقلا بگذارونه یا میخواد از شهر خارج بشه.
ترجیحش ایشون هم اینه که مثل برادرش بره خارج از شهر یک دانشگاه خوبی بره که تجربه تنها بودن رو داشته باشه، ولی زیاد در این مورد اتفاق چندانی
نیست. تجربه تنها بودن هیچ فایده برش مترتب نیست. اینا هم از اون بازی های امریکایی هست به خاطر این که میخوان آدم ها رو جدا کنند و به کار بیشتر بادن. برحال من نظرم رو عرض کردم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، خیلی
لطف فرمودید. تمام نمیدونم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر پاتریشیا بهزاد از الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر دارن. بنابراین توجه شما رو به گفتگوی ایشون در این باره جلب میکنم. سازمانی بسیار مجهز رو در اختیار دارن و همین کارهای شما رو زیر یک سقف هم انجام میدن. بنابراین روز روزگار خوش و خدا نگهدار.